بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 312، جلد دوم، صفحه 659، تاریخ 25 آذر ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة سلام و نور الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الامر السادس، قد عرفت ان معنى عدم نفس اليقين والمضي عليك وترتيب اثار اليقين السابق الثابته بواسطته للمتيقن. بحث در تنبیهات باب استصحاب بود. در رابطه با تنبیه پنجم ما اشاره کردیم که نکته ای را عرض میکنیم که هر چی فکر میکنم میبینم ممکنه که وقتی یک روز بحث رو بگیره اون نکته و این مطالب باب استصحاب هم مطالب دقیقی هست. خود حرفای مرحوم شیخ بعضیاش در جاهای دیگه هم تکرار نمیشه. اگر ما به نکات خارجی خیلی بپردازیم خلاصه از کمیت درس کم میشه. بذار حالا اون نکته هم فعلا باشه تا بر فرصت خودش بریم تنبیه ششم. تنبیه ششم در رابطه با اصل مثبت می باشد، یه بحثی که بارها وعدش داده شده بود که خواهد آمد. دقت داشته باشید، بحث از اصل مثبت از مطالب و مسائل اصولی مهم و دارای ثمرات فقهی گوناگون می باشد. در گذشته هم خونده نشده، در اصول فقه و جاهای دیگه هم اشاره نشده، لذا دقت داشته باشید. بحث جالبی است. ما هم سعی میکنیم جامعال اطراف بحث رو مطرح کنیم که انشاءالله ثمره کافی رو از بحث بگیم. قبل از این که وارد بشیم در توضیحات مطالب مرحوم شیخ انصاری، دو سه مقدمه رو عرض میکنم. مقدمه اول این است که اصل مثبت به طور مجمل و خلاصه معناش این است که ما با کمک اصلی از اصول عملیه، اصل استصحاب، براءت، احتیاط، هر کدام، با کمک اینها به جای نتیجه شرعی گرفتن یک نتیجه عقلی یا یک نتیجه عادی رو بخواییم از این اصل استفاده کنیم. این اصل میشه اصل مثبت. یعنی اصلی که ثابت کرده است اثر عقلی یا اثر عادی را. الاصل مثبت للاثر العادی او العقلی، این متعلقات حذف شده و در اصطلاح میگن اصل مثبت. خود این اصطلاح از ابداعات مرحوم کاشف الغطاء، صاحب کشف الغطاء، ایشون این اسم رو برای این حقیقت وضع کرد که اگر با اصل نتیجه عقلی بخوایم بگیریم یا نتیجه عادی، اسمش میشه اصل مثبت. این یک نکته. مقدمه دوم این که اگر ما اصل استصحاب رو از باب امارات ظنیه و به حکم عقل حجت بدانیم، مثل متقدمین تا زمان پدر شیخ بهایی، اگر عقیده مون این باشه اصل مثبت حجت هست بلا اشکال، یعنی میتونیم استصحاب جاری کنیم، نتیجه شرعی بگیریم، نتیجه عقلی بگیریم و نتیجه عادی بگیریم، مشکلی نداره. حالا جهتش چیه بعدن در ضمن بحث معلوم خواهد شد انشاءالله. نه در کل اصول دیگه، هر اصلی که زیربناش حکم عقل باشه، اگه زیربناش حکم عقل باشه تمام نتایج مترتبه درش بار میشه، فرق نداره چه استصحاب چه غیر. بله، همه قائل بودن جز امارات. یه وقتی در بحث تاریخچه استصحاب اشاره کردیم همه اصولیین شیعه قائل بودن استصحاب جز امارات، لذا بعد میرسیم در پایان این تنبیه موارد زیادی فقها بر طبق اصل مثبت فتواها دادن که این فتواها دیگه تغییر و تبدیل میشه به خاطر که متأخرین اصل مثبت رو حجت نمیدن. مقدمه سوم این است که در منطق ما خونده ایم که جمله شرطیه بر دو قسمت، تارتن شرطیه لزومیه به این معنا که بین شرط و جزا یک ملازمه و یک ارتباط حالات واقعی هست. مثل ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجوده، بین این دو یک ارتباط و یک ملازمه هست. و تارتن جمله شرطیه شرطیه اتفاقیه، یعنی بین شرط و جزا واقعا رابطه نیست، این اتفاق افتاده، این دو مسئله مقارن با هم ایجاد شدن و الا واقعا بینشون ارتباط نیست. مثال مشهورش دیگه، ان کان زید ناطقا فالحمار ناطقا، هیچ ارتباطی بین شرط و جزا نیست. این اتفاقا این دو با هم وجود گرفتن، میگفتیم شرطیه اتفاقیه. شرطیه لزومیه بر سه قسم بود، تارتن شرط علت بود برای جزا و تارتن جزا علت بود برای شرط و ثالثتاً شرط و جزا هر دو معلول بودند لعلت ثالثه، هر دو معلول یک علت دیگه بودند. یه مثال هم نمیزنیم چون مطلب زیاده وقت گرفته نشه. خب این سه مقدمه. بعد این مقدمات عرض میکنیم که به طور کلی یه تقسیمی رو مطرح میکنیم که با عنایت به این تقسیم مورد بحث کاملا مشخص میشه و نظر شیخ انصاری و تفصیل ایشون در مسئله کاملا معلوم میشه. و اون تقسیم این است که مستصحب ما، یعنی امری رو که میخوایم استصحاب کنیم، در دو قسم است، تارتن مستصحب ما حکم است، حکم شرعی است، مثل وجوب نماز، و تارتا مستصحب ما موضوع خارجی است، مثل حیات و زیده، حیات زید رو میخوایم استصحاب. این دو قسم، هر یک از این دو قسم فعلا در بحث امروز هفت قسم براش متسبب. ای که فعلا عرض میکنیم چون استخوان‌بندی بحث همینه، بعد یه تقسیمات دیگری در درس‌های بعدی اضافه میشه که اونا مشکل خاصی نخواهد داشت. این تقسیم به خاطر این است که اگر مستصحب ما حکم باشه، اون اثر و نتیجه‌ای که از این مستصحب می‌گیریم لا محاله یکی از این نتایج می‌باشد. قسم اول، استصحاب میکنیم حکم شرعی رو، نتیجه میگیریم اثر عقلی رو. این یک قسم. مثالش، استصحاب میکنیم بقای وجوب نماز ظهر، من نماز ظهر نخوندم، وجوبش به گردن من باقی، به حکم عقل نتیجه میگیریم که من مستحق عقاب می باشم. چون در جای خودش خوندیم که عقاب و ثواب، استحقاق عقاب و ثواب به حکم عقل است. این یک بس استصحاب کردیم حکم شرعی رو تا نتیجه بگیریم اثر عقلی رو. قسم دوم، استصحاب میکنیم حکم شرعی رو، نتیجه میگیریم یک اثر عادی رو، یک اثری رو که عادتاً در این شیء دارد ولی بعضی از اوقات هم ممکنه این اثر در این شیء دار نباشد. مثلا عادت انسان مسلمان این است که وقتی نمازش نخونده است اضطراب نفس داره، نگران است. حالا ما استصحاب میکنیم بقای وجوب نماز ظهر را. چرا استصحاب میکنیم؟ میخواییم نتیجه بگیریم که آقای زید نگران است و اضطراب نفس داریم. استصحاب میکنیم که یک اثر عادی رو نتیجه بگیریم. این هم قسم دوم. قسم سوم، استصحاب میکنیم حکم شرعی رو تا نتیجه بگیریم اثر شرعی بلاواسطه، اثر شرعی مستقیم رو که بر خود مستحب بدون واسطه دارد. مثلا فرض کنید که مبنای ما این است که مقدمه واجب شرعاً واجب است. فرض کنید این مبنای ماست، مقدمه واجب شرعاً واجب. حالا استصحاب میکنیم بقای وجوب نماز ظهر، نتیجه میگیریم که مقدمه نماز شرعاً واجب است. این اثر شرعی بلاواسطه. اسم چهارم، استصحاب میکنیم حکم را، نتیجه میگیریم اثر شرعی با واسطه را. مثلا من نذر کردم، فرض کنیم که اگر ثابت شد من مستحق عقاب هستم، 100 تومن صدقه بده. حالا میاییم استصحاب میکنیم بقای وجوب ظهر. من مغرب شده، من نماز ظهر نخوندم، وجوب بگردنم. خوب دقت کنید، اینجا اولا نتیجه میگیریم یک اثر عقلی را، نتیجه میگیریم پس من مستحق عقاب میباشم. بعد در این واسطه و در این نتیجه اثر شرعی بارد. حالا که مستحق عقاب هستم، 100 تومن به فقیر باید صدقه بدم. اینجا استصحاب کردیم، نتیجه گرفتیم اثر شرعی باوافته را، یعنی ابتدا بعد از استصحاب یه اثر عقلی ثابت شد، این اثر عقلی وافته شد که من نتیجه بگیرم اثر شرعی. خب این شد قسم چهارم دیگه. بله بسیار. قسم پنجم، استصحاب میکنم حکم شرعی را، تا نتیجه بگیرم ملزوم و علت. مثلا فرض کنید استصحاب میکنم وجوب استحقاق عقاب رو از سوی شارع نسبت به من، استصحاب میکنم که شارع مقدس واجب منو عقاب کنه، این معلوله. نتیجه میگیرم وجوب نماز ظهر رو بر خودم، چرا مستحق عقابم؟ چون نماز ظهر نخوندم. استصحاب کردم معلول رو، نتیجه گرفتم علت رو. ممکنه بگیم تمام استن دیگه، لحظه اولی که اذان ظهر گفته شد من نماز نخوندم، مستحق عقاب. شک دارم هنوز استحقاق عقاب باقیه یا نه، با خوندن نماز ظهر تموم شده استحقاق. استصحاب میکنم بقا بشه. در مثال مناقشه نکنید، میخوام این بحث عصب مثبت کاملا واضح بشه. مثال دیگه عرض میکنم، دقت کنید. مثلا استصحاب میکنم حرمت ازدواج زن رو با غیر، میگم یک هفته قبل، یک سال قبل، 10 سال قبل این زن همسر زید بود، حرام بود با دیگری ازدواج کن. الان شک دارم میتونه با دیگری ازدواج کنه یا نه. استصحاب میکنم حرمت ازدواج این زن را با غیر، نتیجه میگیرم هنوز این زن زوجه زید میباشد. استصحاب استصحاب کردم لازم را، نتیجه گرفتم ملزوم و علت را. این است که این زن زوجه زید می باشد. خب دیگه تو این مثال که مناقشه نیست دیگه. بسیار خب. قسم هفتم، ششم، قسم های قسم که بسیار خب. بسیار قسم ششم، استصحاب می کنم علت رو، یعنی ملزوم رو، نتیجه میگیرم لازم رو. همین مثال گذشته رو برعکسش میکنیم. مثلا استصحاب میکنن بقای زوجیت این زن رو، این زن 10 سال قبل زوجه زید بود، هنوز هست. نتیجه میگیرم پس حرام است این زن با دیگری ازدواج کنه. استصحاب کردن ملزوم رو، نتیجه گرفتن لازم. این هم قسم ششم. قسم هفتم، استصحاب می کنم معلول رو، لازم رو، نتیجه میگیرم لازم و معلول دیگر را که هر دوی این دو امر معلول یک علت ثالث می باشد. مثلا استصحاب می کنم حرمت ازدواج این زن رو با غیر، نتیجه میگیرم پس این زن واجب النفقه زید است. خب این هر دو معلولن، یعنی مستصحب ما و اثرش، هر دو معلول یک علت ثالثه هستند. وجوب نفقه زن و حرمت ازدواجش بر غیر هر دو معلولن از این علت که زن زوجه زید می باشد. خب این هفت قسم استصحاب حکمی، حالا هفته موضوعی را بگیم براش یک مثال بزنیم دیگه، بعد از این تقسیم انشاءالله یک عرض کنم که قاعده کلی براتون میمونه، کاملا معلوم میشه عقل مثبت در کدوم قسم جاریه کجا جاری نیست. دیگه انشاءالله برای علم اصولتون مسئله خواهد موند دیگه، حالا به عبارت همون نرسیم نرسیدیم دقت کنیم. این حد قسم استصاب حکم و تارتن استصاب میکنیم موضوع خارجی رو. استصحاب موضوع خارجی هم ممکنه یکی از این هفت قسم بوده باشه. قسم اول استصحاب موضوع خارجی تا نتیجه بگیریم اثر عقلی را، مثلا استصحاب میکنم حیات زید رو، زید انشاءالله زنده هستش، نتیجه میگیرم که زید نفس میکشه، نفس کشیدن اثر عقلی حیات زید هست. بله اونقدر فائده داره، اونقدر ثمره بر همین حرفا باره که الان ما خیال میکنیم اثر نداره. ممکنه اگه کسی میگفتن اگه آقایی در معالم بحث مقدمه واجب داشته، یه بنده خدا این غیر طلبه آمده تو بحث نشسته دیده این آقا میگه مقدمه واجب واجبه یا نه، مثلا ما آیا مثلا نردبون لازمه بذاریم بریم پشت بوم یا نه، بعد او آقا رفته بود بیرون، بعد گفته بودن چی بود اینجا، گفته بود یک دیفانه دوره هم جمع شده بوده، میگفتن برای رفتن پشت بوم نردبون گذاشتن لازمه یا نه. بعد اینجوری نیست، خیلی ثمره داره خلاصه. بله اونقدر ثمرات فقهی برای بحث باره که بعد خب آقای کنم بهش مسئله داشتیم، یعنی اثر عقلی نیست، عقل حکم نمی کنه که لازمه ی حیات انسان نفس کشیدنه. بسیار خوب، همین قد می کنه که عقل حکم نمی کنه. بسیار خوب، این یک قسم و یک مثالش. قسم دوم استصحاب کنیم موضوع خارجی رو، نتیجه بگیریم اثر عادی رو. مثلا استصحاب کنیم حیات زید رو، نتیجه بگیریم ازدیاد وزن زید رو، چون عادتاً کسی که زندگی میکنه سنش هر روز بیشتر میشه وزنش هم بیشتر میشه. این قسم دوم. قسم سوم استصحاب کنیم موضوع رو، نتیجه بگیریم اثر شرعی بلاواسطه این موضوع را،
مثلا استصحاب میکنیم حیات زید رو، نتیجه میگیریم. پس همسر زید نمیتواند، حرام است با دیگری ازدواج کند. قسم چهارم، استصحاب کنیم موضوع خارجی رو، نتیجه بگیریم اثر شرعی مع الواسطه را. مثلا فرض کنید کسی نذر کرده، اگر بچهش رشد و نمو داشته باشه 100 تومن صدقه بده. حالا بچه مفقود شده، استصحاب می کند حیات او زنده است، یه نتیجه میگیره. پس چون زنده است رشد و نمو هم دارد. حالا که رشد و نمو داره واجب است 100 تومن صدقه بده. استصحاب کرد موضوع خارجی، یک واسطه عقلی رو نتیجه گرفت، بعد بر این واسطه یک حکم شرعی باز. نام قسم چهارم. قسم پنجم، استصحاب موضوع خارجی، نتیجه بگیرد ملزوم و علت را. مثلا استصحاب می کند رشد و نمو زید را، انشاءالله زید دارای رشد و نمو، نتیجه میگیرد حیات زید را، که زید زنده هم هست، زندگی علت رشد و نمو. شد قسم پنجم دیگه. بله بسیار. قسم ششم، استصحاب می کند یک معلول رو، نتیجه می گیرد یک معلول دیگر رو، که هر دو علتند برای امر ثالث، هر دو معلولند برای امر ثالث، علتشون امر ثالث. استصحاب میکند، عرض کنم که تنفس زید رو، نتیجه میگیرد رشد و نمو به زید رو هر دو معلول حیات زید هستن. امر سادس، قسم هفتم، استصحاب می کند موضوع رو، نتیجه می گیرد یک امر اتفاقی رو، یعنی یک امری رو که اتفاقا با این موضوع هماهنگ شده و الا بینشون ملازمه نیست. مثلا فرض بفرمایید شما میدانید که یکی از این دو نفر زید و عمر یکیشون مرده، استصحاب میکنید بقای حیات زید رو، یا برعکسش کسی نگه آقا چرا استصحاب نکنیم حیات عمر، هر کدوم دلتون میخواد. حالا مثال اینه، برم استصحاب میکنید بقای حیات زید رو، نتیجه میگیرید موت عمر رو. در واقع حیات زید با موت عمر ملازمه نداره، اینجا اتفاقا این دو با هم همراه شدن. خیلی خوب، بسیار خوب، این 14 قسم استصحاب در اینجا. حالا دیگه در جلسه بعد باید بررسی بکنیم کدام یکی از استصحاب ها اصل مثبته، چرا جاری نیست، و در کدام یکی از این 14 قسم استصحاب جاری می باشن. تا بعد آقای خیاط ببینم که فقهای بزرگی در همین موارد ثمره شرعی داره، آقایون متاسفانه خلق کردن، استصحاب جاری کردن، فتوا هم در ذکر این استصحاب دادن. خیلی خوب، بحث داری بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.